أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که نماز در مکان مغصوب از مصادیق بحث اجتماع امر و نهی هست، و ما چون معتقدیم ظاهر ادله اینه که عنوان تصرف در مال غیر حرامه و افعال خارجیه به عناوین تفصیلیه شون متعلق حرمت نیستن، سجود در عرض غیر به ما هو سجود منهی عن نیست، عنوان لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بدون اذنه متعلق نهی هست، عنوان تصرف در مال غیر، و لذا بحث جواز اجتماع امر و نهی پیش میاد. چون ما در اصول قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم، و لذا معتقدیم نماز در مکان مغصوب مشمول اطلاق امر صلات هست، و اگر شخص ناسی باشد یا جاهل قاصر باشد عملش هم مقرب به مولا هست. بله، اگر عالم عامده یا جاهل مقصره، جاهل به حکم که مقصر هم میتواند باشد، جاهل است به این که غصب این مال حرام است، ولیکن در جهلش کوتاهی کرده است و ترک تعلم کرده است، جاهل مقصر شده است، و یا ناسی مقصر است، خودش غصب کرد این مکان را، یا خمس این زمین را نداد، ولو هنگام نماز ناسی است، اما ناسی است که خودش غاصب است که می شود ناسی مقصر. به نظر ما همونطور که در بحوث هم دارن، ولو اطلاق امر صلات شامل این نماز میشه، ولذا اگر واجب توسلی بود ما هیچ مشکلی نداشتیم، مثل دفن میت در مکان مغصوب میت را دفن بکنن، ما مشکلی نداریم، چون قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم میگوییم دفن میت در مکان مغصوب امتثال امر به دفن است، دفن هم که واجب توسلی است، یا تکفین میت به کفن مغصوب و یا کفن متعلق خمس واجب توسلی است. کسی که مثل مرحوم آقای خویی قائل به امتناع اجتماع امر و نهی است، میگوید اگر شما میدانستید که این کفنی را که با او این میت را تکفین کردن مغصوب است یا متعلق خمس است، یا این مکانی که این میت را در او دفن کردن مغصوب است یا متعلق خمس است، اندل امکان باید نبش کنید قبر این میت را و کفن او را تبدیل کنید به کفن مباح، قبر او را تعویض کنید به قبر مباح اگر می توانید، و نگران نیستید که شما را به عنوان نباش دستگیر بکنند. اما ما می گوییم نخیر، اطلاق امر به تکفین میت و تدفین میت شامل این تکفین یا تدفین به مال مغصوب و در مکان مغصوب می شود. من هم که غاصب نیستم تا عقل بگوید باید از محظور غصب خود را خلاص کنی. مرحوم آقای خویی می‌فرماید وقتی که اطلاق امر به تکفین میت یا تدفین میت شامل این تکفین یا تدفین نشد، ما کاشف نداریم از اطلاق از ملاک. کاشف از ملاک اطلاق امر است. وقتی ما امتناعی شدیم مثل آقای خویی و نهی از غصب مقدم شد بر اطلاق امر، اطلاق امر مقید می شود کفن المیت به کفن مباح، ادفن المیت فی مکان مباح، و دیگر ما احراز ملاک نمی کنیم در تکفین میت به کفن مغصوب و یا تدفین میت در مکان مغصوب. ما توسلی بودن دلیل بر این نیست که کشف کنیم ملاک دارد در این حال. بله، اگر مولا بگوید واجب است تطهیر متنجس به ماء مباح، خب میفهمیم که ماء مغصوب هم ملاک تطهیر خبث را دارد، این عرفی است. اما ملاک در تکفین میت و تدفین میت با مال مغصوب هم حاصل می شود، این واضح نیست. ما چه می دانیم ملاک ملزم تحصیل می شود؟ این برای ما ثابت نیست. شاید ملاکش به این است که در مکان مباح دفع می شود و با کفن مباح دفع می شود، ولی ما که جوازی هستیم به اطلاق امر تمسک می کنیم، کشف ملاک می کنیم و چون واجب واجب توسلی است مشکلی نداریم به لحاظ قصد قربت. قصد قربت معتبر نیست. اما نماز در مکان مغصوب یا در مثال غسل میت که اون هم واجب تعبدی است، غسل میت به ماء مغصوب، ولو ما جوازی هستیم اما شرط قصد قربت کار رو مشکل میکنه. یک وقت ما جاهل قاصریم، ناسی قاصریم، حرفی نیست، عمل ما مبعد از مولا نیست و ما هم به داعی الهی این فعل رو انجام دادیم. اما اگر عالم عامدیم، جاهل مقصریم، ناسی مقصریم، همونطور که در بحوث دارن ارتکاز متشرعی بر این است که عملی که صادر می شود بر وجه مبعدیت و مبغوضیت مولا، این عمل صراحیت مقربیت نداره. آقا وضو می گیره با آبی که ملک یتیمه، مولام داره نگاش می کنه، آب اون بطری آب معدنی رو که برای یتیم خریدن که بخوره ور می داره می ریزه تو صورتش، میگه اللهم بیز وجهی یوم تسود دفی وجوه. مولا با زبان حالش میگه که سود الله وجهک، الذین یأکلون اموال الیتاما انما یأکلون فی بطونهم نارا. اینجا الذین یغسلون وجههم به مایی که ملک یتاماست، یبیزون وجوههم یا یسودون وجوههم، این عمل مبغوض مولاست، مولا از این عمل بدش میاد. بعد بگه مولا من برای تو وضو میگیرم، این خلاف ارتکاز متشرع است، بلکه خلاف ارتکاز عقلاست در این که مبعد عن المولا لا یصلح للمقربیه. بله، امام آی سیستانی، آی زنجانی اینجور بیان کردن که آقا عبادت باید اصل واجب به داعی قربی باشه، بیشتر از این لازم نداره. خب این مستأجری که وقت اجارش تموم شده با صاحب خونه کلکل میکنه، نمیره از خونه بیرون، اون طلبه ای که وقت اون خونه‌ای که گفتن یک سال اونجا بمونی گذشته، نمیره بیرون. خب این که صبح بلند میشه برای نماز، این انگیزش امتثال امر خدا به نماز دیگه، دعای قربی داره دیگه. و بیشتر از این لازم نیست که صرف الوجود واجب رو به دعای الهی بیاورد. قطعا این به دعای الهی میاورد صرف الوجود واجب رو، همین کافیست. ولو انتخاب این فرد حرام مقرون است به دعای شیطانی، اما اصل اتیان صرف الوجود به دعای و محرکیت الهیست، قطعا همینه. میگه من خونه مردم رو بدون رضایتش تصاحب کردم نشستم، بی نماز که نیستم، نماز نخونم. ولذا امام دارن آی زنجانی آی سیستانی میگن که مقتضای قاعده اینه که عالم عامد هم عبادتش در این مکان مقصود صحیح باشه، نمازش در این مکان مقصود صحیح باشه. امام میفرمان لولا الاجماع، که ما عرض کردیم اجماعی در کار نیست. بنابر جواز، مثل امام که قائل به جواز اجتماع امر و نهی است، ما هم قائل به جوازیم، منتها ما میگیم آقا قبول داریم داعی الهی دارد به اصل اتیان صلات، اما ارتکاز متشرعه و عقلایی بر اینه که فعلی که مقربه به خدا میخواد باشه باید مبعد نباشد و مبغوض مولا نباشد. داعی الهی دارد بر اصل نماز، اما این نماز در مکان مقصود فعل واحد است، این فعل واحد که مبغوض و مبعد از مولاست صلاحیت عبادیت و مقربیت نداره. ولو اصل اتیان نماز بدائی الهی باشد،
اتیان همین فرد هم بدائی مقربیته.
دائی مکلف مهم نیست، ارتکاز برای اینه که این فعل صلاحیت مقربیت نداره، چون فعل مبغوض مولاست.
یا حالا مستاجر چند روزم بیشتر نشست، نمازش که باطل نیست.
ببینید ممکنه ذهن مردم اینه که ترکیب انضمامی است، نماز با غصب، تو ذهنشون شاید اینه که دو فعله. شما بهترین مثال اگه میخواید بزنید همین مثال وضو گرفتن با آب معدنی که برای یتیم خریدن، بر میدارد این آب معدنی را و با آن وضو میگیرد، و وقتی هم وضو میگیرد همه او را نفرین میکنند. نفرین میکنند، میگن با آب غصبی می صورتت را میشوری، تصرف در مال یتیم میکنی، این کار زشت رو تو انجام میدی، این کاری رو انجام میدی که خدا از او بدش میاد. بعد بگیم نه عمل او صلاحیت عبادیت و مقربیت داره، این خلاف مرتکزه. و ما به نظرمون این ارتکاز فراتر از فتوای مشهوره که ما احتمال بدیم این ارتکاز ناشی از فتوای مشهور است. به نظرم قضیه برعکس، فتوای مشهور ناشی از این ارتکاز است. ما کی گفتیم نماز نخون؟ ما میگیم برو بیرون نماز بخون.
بیرون بره ساختمون وسایلش
میرزه. اون دیگه مشکل خودشه. ببینید و اتم الحج و العمرت لله، باید عرفن بگن حج لله، صلا لله. وقتی یعنی این آقا صحیح است بگه که اللهم ان هذه صلاتي صليتها لا لحاجة منك إليها صليتها لأجلك. این نماز در این مکان مغصوب، این وضوع با آب مغصوب رو عرفاً صحیحه بگه خدا به خاطر تو انجام دادم. خدا میگه من بدم میاد از این، چجور میگی به خاطر تو این کارو کردم؟ بله، اصل این که نمیخوای بی نماز باشی به خاطر منه، ولی این که بگی این نمازو به خاطر تو خوندم به خاطر من، باید یه کاری بکنی که من مبغوزم نباشه، من از این کار بدم میاد. بله، شخصی که ناسی قاصر هست فعلش مبغوز نیست، او معذوره، فعل او مبغوز نیست، مفسده دارد، مفسده غصب را دارد، اما فعلش مبغوز و مبعد از مولا نیست. خب ما عرضمونه که ارتکاز بر عدم صلاحیت مقربیت این عمل هست که مبعد از مولا هست، ولی اگر شک بکنید میتونید به اطلاق دلیل تمسک کنید، اطلاق امر اقتضا میکنه که این عمل صحیح باشه. باید احراز کنیم تقید این اطلاق را با این ارتکاز. شک بکنید در این که ادعای ما درست است یا درست نیست، کافی است که بتوانید به اطلاق امر به صلات تمسک کنید. خب این یک مطلب که موافق با نظر مشهور می شود که تفصیل دادن بین عالم عامد و جاهل و ناسی، گفتن عالم عامد نمازش در مکان مغصوب باطل است، ولی جاهل و ناسی نمازشان در مکان مغصوب صحیح است. این نکتش همینه که ما عرض میکنیم، در حالی که در مقابل این نظر مشهور دو نظر است علا جانب الافراط و تفرید. یک نظر، نظر آی خویی است که نماز در مکان مغصوب هر کجا که نهی از غصب واقعا ثابت باشد باطل است، ولذا آقای خویی فرمودن من میگویم ناسی اگر ناسی قاصر باشد، چون واقعا تکلیف ندارد، تحریم غصب شامل او نمی شود، ولذا اطلاق امر او را میگیرد. ولی جاهل، یعنی جاهل بسیط، یعنی جاهل متردد، نه جاهل مرکب که ملحق به ناسی است، او خطاب واقعی شاملش میشود. یعنی یک وقت شما جاهل مرکبید که این خانه ای که خریدید غصبی است، سالها در آن نماز میخوانید، نمازتان صحیح است از نظر آی خویی، اما اگر طلبه بودی موقع خریدن شک کردی که این خونه غصبی یا نه، گفتی که خب قاعده ید داریم، یا رفتی از دو تا شاهد عادل پرسیدی که این خانه غصبی است یا غصبی نیست، گفتن غصبی نیست، گفتی خب بیانه دارم. هر وقتم نماز میخونی اولش اون بیانه و اون قاعده ید رو جلو چشمت ترسیم میکنی، بعد میگی الله اکبر. خب اینم یه گرفتاریه دیگه، یعنی همیشه نمازات با تردید و التفات بوده که مبادا این مکان غصبی باشد، قاعده ید جاری کردی، گفتی هر کس ید دارد بر مالی، این اماره بر ملکیت اوست، بیانه بر ملکیت او پیدا کرده بودی. اما جاهل بسیط هستی، نه جاهل مرکب. نهی واقعی از غصب شامل تو می شود و این مانع از اطلاق امر است. ده ها سال اینطور نماز خوندی، باید تمام این نمازا رو قضا کنی. الان کشف کردی که شما نهی از غصب داشتی به نظر آقای خویی، و نهی از غصب مانع از اطلاق امر به صلات است نسبت به این مکان مغصوب، چون اجتماع امر و نهی محال است و نهی بر اطلاق امر مقدم است کما بین فی الاصول. پس شما امر نداشتید به این نماز، امر داشتید به نماز در مکان مباح، و این نماز در مکان مباح از شما فوت شده. و من فاتت و فریضتون فلیقزه ها، مرحوم استاد می فرمودن که نماز در مکان مغصوب می تونه از حدیث لا تعاد استفاده کنه و تصحیح بشه. اگه وضوع به آب مغصوب بود، فرمایش آقای خویی خوب بود، او رو نمیشد کاری بکنیم. اما نماز در مکان مغصوب، این ارکان نماز درش مختل نشده، چون سجود یعنی سجود عرفی، سجود عرفی که وجود آمد. رکوع یعنی رکوع عرفی، رکوع عرفی که این آقا انجام داد. بله، شرط اباحه مکان را مراعات نکرد جهلن، میشه مشمول لا تعاد و صلات و الا من خمس، الوقت و القبلت و التهور و الرکوع و السجود. مرحومای خویی طبعا حدیث لا تعاد رو قبول ندارن در اینجا، چون میفرمان ظاهر رکوع یعنی رکوع شرعی، ظاهر سجود یعنی سجود شرعی. کسی که اخلال بکند به شرایط شرعی سجود، که یکیش اباحه مکان است طبق برهان امتناع اجتماع امر و نهی، از اطلاق لا تخصب کشف کردیم تقید امر به سجود را به این که مشروط است به این که در مکان مباح باشه. شما اخلال کردی به شرط سجود، و اخلال به شرط سجود اخلال به سجود مأمورون به هست و مشمول حدیث لا تعاد نیست. این بحثی است که باید بعدها انجام بشه. این یک نظر. نظر مقابل نظر کسی است که میگوید نماز در مکان مغصوب حتی عالمن آمدن هم صحیحه. مثل آقای زنجانی. البته آقای زنجانی یک فتره‌ای شبهه‌ای براشون به وجود اومد، فرمودن ما عقلاً جواز اجتماع امر و نهی رو اثبات کردیم، هیچ مشکلی نیست، فقط یک مشکل داریم، آیا عرف اطلاق خطاب سله را شامل صلات در مکان مغصوب میدونه؟ یعنی وثوق نوعی پیدا میکنه که مراد مولا مطلقه با این بحث‌های ما، یا وثوق پیدا نمیکنه؟ ما تو این تردید داریم، چون حجیت ظهور رو مختص میدونیم به ظهور مفید وثوق نوعی، و الا آقایون که میگن ظهور حجت مطلقا، اطلاق امر صلات شامل صلات در مکان مغصوب میشه. ما شبهمون اینه که این ظهورها مفید وثوق برای عرف نیست. عرف بالاخره دچار تردید و تزلزل، نکنه مراد مولا از صلات در مکان مباح باشه، که ما خدمت ایشون پیغام دادیم خب حالا شما اطلاق امر رو تشکیک میکنید به اصل براءت رجوع کنید. وقتی جواز اجتماع امر رو قائلید، حالا در حجیت اطلاق سله نسبت به صلات در مکان مغصوب دچار تردید شدید. خب اصل عملی که هست، اصل براءت، ظاهرا اونجور که نقل شده ایشون باز به خاطر همین اصل براءت اونکونه که بنده شنیدم باز برگشتن به همون فتوا به صحت نماز در مکان مغصوب عالما آمدن. نظر ایشون به اصل براءت معتقد شده ولو براءت عقلیه. شک داریم در حجیت اطلاق، پس یقین نداریم به تقید امر به نظر ایشان، به اینکه سل فی مکان مباح. خب وقتی مشکوکه به اصل براءت رجوع میکن. اما نظر مشهور که ما هم موافقیم بین الامرین بطلان الصلاة فی المکان المغصوب عالما آمدن او جاهلا مقصرا به خلاف ما لو کان جاهلا قاصرا او ناسیا قاصرا. این که آیه صدر میگه که بنابر احتیاط واجب نماز در مکان مغصوب ولو در حال نسیان باطله، این نکتش بر این گرده به این که ایشون معتقده که عنوان غصب عنوان مشیره و نهی رفته رو عنوان ذاتی فعل مثل سجود در عرض غیر، دیگه از بحث اجتماع امر و نهی مع تعدد العنوان خارج میشه، میشه وحدت عنوان. یه خطاب میگه سله یعنی اسجد، یه خطاب میگه لا تسجد علی ارض الغیر. رو این حساب بعدشون میگه که نسیانم که به نظر ما رافع تکلیف نیست، رافع تنجز تکلیفه و ناسی با جاهل هیچ فرقی نمی کنه، هر دو معذورن در این حالی که هر دو تکلیف واقعا دارن. ولذا گفته که صلات در مکان مغصوب باطلون حتی فی فرض نسیان علی الاحوت، که ما این مبنا رو منکر شدیم. یک مطلبی هم عرض کنم در اینجا، این بحث رو تمام کنیم. آی سیستانی فرمودن به نظر ما بحث نماز در مکان مغصوب ربطی به کبرای اجتماع امر و نهی نداره، مربوط میشه به بحث اقتضاء و نهی عن العبادت للفساد. بعد اشکال کردن گفتن مشهور گفتن نهی تحریمی از عبادت مقتضی فساد است، ولی ما این رو قبول نداریم. خلاصه فرمایش ایشان اینه، ایشان مثل صاحب قوانین فرموده اجتماع امر و نهی، مسئله اجتماع امر و نهی که هل یجوز او لا یجوز در جایی است که متعلق امر و متعلق نهی دو طبیعت باشن که بینشون نسبت عمومه من وجه، امر به یک طبیعت تعلق گرفته به نحو صرف الوجود، نهی به یک طبیعت اخرى تعلق گرفته به نحو مطلق الوجود و انحلالی. در یک مورد این دو طبیعت انطباق دارن و یک مورد خارجی اتفاقا. این میشه بحث اجتماع امر و نهی. آی سیستانی می فرمان که ما اینجا جوازی هستیم، مثل کسی که نماز می خونه در حالی که امام جماعت شروع کرده به نماز، جوری هم نماز فرادا می خونه این آقا که حد که این امام جماعت، یه جوری خودش رو مخفی نمی کنه که مردم نفهمن. همه فهمیدن که این آقا متعرض به این امام جماعته و میخواد بگه این امام جماعت عادل نیست. ایشون فرموده کار حرامیه. یه وقت حد که این امام جماعت جائزه یا واجبه بحث دیگریست که طلبه ها معمولا هر جا میخوان غیبت کنن میخوان حد کنن، اول یا واجب الغیبه و واجب الحد کو اینا میکنن یا حداقل جائز الغیبته و الحد. ولی خب اونهایی که این چیزا رو بلد نیستن خب میگه آقا وقتی این حد که این امام جماعت جائز نیست، این نماز تو مصداق حد که اوست، ولیکن به نظر من نمازت صحیحه چون من قائل به جواز اجتماع امرانه یا مع تعدد العنوان. اما در اقتضاء النهی عن العبادت للفساد امر به طبیعت تعلق میگیره و نهی از حسه ای از اون طبیعت میشه عنوان واحد. عنوان واحد اطلاقش امر دارد ولی مقیدش نهی دارد، مثل سله لا تسله فی الحمام. و اجماع هست بر این که نهی از عبادت مقتضی فساده، ولی در بحث اجتماع امرانهی اجماعی در کار نیست، اختلاف هست که آیا جائز از اجتماع یا ممتنع است. ایشان فرمودن وقتی ما ثابت کردیم که عنوان غصب حرام نیست، عنوان تصرف در مال غیر حرام نیست، افعال خارجیه به عناوین تفصیلیه متعلق حرمتن، پس از بحث اجتماع امر و نهی خارج میشه، چون امر خورده به سجود به نحو صرف الوجود، نهی نخورده به غصب یا تصرف در مال غیر، نهی خورده به سجود در عرض غیر. امر به مطلق به نحو صرف الوجود خورده، نهی از مقید هست و این داخل میشه در بحث اقتضاء و نهی تحریمی عن العبادت للفساد. و ایشان بعد فرموده البته ما که قبول نداریم اقتضاء و نهی عن العبادت للفساد را، ولی این که اجماع داریم بر بطلان صلات در مکان مخصوص، معلوم میشه که علما هم این رو در بحث اجتماع امرانهی مندرج نکردن، و الا بحث اجتماع امرانهی که مورد اختلاف شدید هست، این رو مندرج کردن در بحث اقتضاء و نهی عن العبادت للفساد. ولی از ما میپرسی؟ ایشون فرمودن ما میگیم نه، نهی تحریمی از عبادت مقتضی فساد نیست. چرا مقتضی فساد باشه؟ این مکلف یه امر داره به صرف الوجود صلات، یک نهی مولوی داره از صلات فی المکان المقصود. طریقه عقلائیه این نیست که عقلا بگن مولا اون امرش رو باید مقید کنه بشه سل فی مکانن مباه. نخیر، طریقه عقلائیه اینه که وقتی که این نماز در مکان مقصود وافیه به ملاک باشه، امر صله مطلق بشه، امر لا به شرط به صلات و نهی از حصه محرمه صلات که صلات در مکان مقصوده. این طریقه عقلائیه است. مثل اینکه مولا به عبدش میگه قرص بخور، در روز یک بار این قرص رو بخور، بعد میگه با شکم ناشتا این قرص رو نخور. اگر این عبد بیاد با شکم ناشتا این قرص رو بخوره، هم عصیان کرده این نهی رو، هم امتثال کرده اون امر را. چرا؟ برای اینکه قرص در اول صبح که ناشتا هست، مصلحت ملزمه خوردن قرص رو استیفا میکنه، این قرص چرک خشکان چرک و خشک میکنه، ولیکن با شکم ناش داد التهاب معده میاره. خب مقتضای طریق اقلایه چیه؟ اینه که امر به خوردن قرص رو مطلق میگذاره، در این حال نهیم میکنه از خوردن قرص در زمان ناشتا. این اقلاییست. وقتی اقلایی بود پس اطلاق سله هم اقلاییست. اطلاق سله وقتی اقلایی بود خودش کاشف از ملاک. اطلاق سله وقتی که اقلایی بود در فرض وفا این صلات در مکان مقصود به ملاک، آی سیستانی فرمودن پس اطلاق سله میتواند ثابت باشد عند العقلا. خب خطاب سلم که قیدی ندارد، مقدمات حکمت در او جاری میشود، میگوید مطلق است. ولذا این نماز در مکان مقصود هم امتثال امر به صرف الوجود نمازه، هم اسیان نهی از صلات در مکان مغصوبه. ولو مع وحدت العنوان، اینم که میگید مبعد از مولا لا یصلح للمقربیه، این درست نیست بابا. بیش از این لازم نیست که این آقا اصل نماز را به خاطر خدا بخواند. اصل نماز را هم که به خاطر خدا میخونه پس مشکلی نداریم. این فرمایش آقای سیستانی به نظر ما هم اشکال اصولی داره، هم یک نکته فقهی در رابطش هست. اشکال اصولیش اینه که ما در اصول در بحث اجتماع امر و نهی گفتیم که بین بحث اجتماع امر و نهی و اقتضاء و نهی عن العباد للفساد تقابل نیست. اگر ما در بحث اجتماع امر و نهی ثابت کنیم که نهی دارد این فعل، داخل میشه در بحث اقتضاء و نهی عن العباد للفساد. صاحب کفایه و مرحوم ناینی گفتن اگر قائل به امتناع بشیم، بگیم امر ندارد و نهی دارد، اون وقت میشه صغرای مسئله اقتضاء و نهی عن العبادت للفساد. ما عرض کردیم در اصول نه، حتی اگر جوازی بشیم بازم باید بحث کنیم، باید بحث بکنیم. ولو این امر دارد اما نهی هم دارد، نهی از این فعل به عنوان آخر آیا یقتضی الفساد املا، اونم باید بحث کنیم. تقابل نیست بین این دوتا مسئله. نهی از عبادت مقتضی فساد اقتضا نداره که عنوان واحد داشته باشه با اون امر، ولو تعدد عنوان داشته باشه. و این که ایشان فرمودن که مشهور اجماع دارن بر بطلان صلات در مکان مغصوب، شاید نکتش اینه که جواز اجتماعی ها هم در عالم عامد مشکل دارن با مقربیت عمل مثل ما. جوازیه اما میگه این عمل تعبدی است، مبعد از مولا صلاحیت مقربیت نداره. ونگهی نکته فقهی هم اینه آی سیستانی، عرفن بین سله و لا تسله فی المکان المغصوب عرف تقیید نمیبینه، بلا اشکال عرف تمسک نمیکنه به اطلاق سله با وجود لا تسله فی مکان المغصوب که وحدت عنوان دارن. کی اوغلا تمسک میکنن به اطلاق امر تا بگویند کشف ملاک میکنیم در این فرد حرام؟ بقیه مطالب انشاءالله فرد.